اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. محصل راه حل مختار که امام رحمت الله علیه هم همین نظریه و راه حل رو پذیرفتند این شد که در موارد جمع در مورد جمع بین حکم واقعی و ظاهری ما معتقدیم هم حکم ظاهری و هم حکم واقعی فعلی است، لکن به واسطه یک مصلحت مهم که همون مصلحت حفظ دین و جلوگیری از تنفر و انزجار مردم نسبت به دین است، از حکم واقعی فعلی رعایت می کند و حکم ظاهری بر فعلیت خودش باقی می ماند. معنای این سخن این است که شارع خواستار اجرای حکم واقعی نیست و حکم واقعی تبدیل می شود به علیکم السلام یک چیزی مثل احکام انشائیه. تعبیر ایشون اینه که کل احکام الانشائیه می شود. یعنی در واقع منظور از این حکم دیگه عمل مکلف نیست، اما اون چه که منظور است حکم ظاهری است، اونی که خداوند متعال خواستار اجرای اوست حکم ظاهری است. تنظیر شد به متزاحمین، گفتیم مثل متزاحمین که در متزاحمین هم مسئله از همین قراره، یعنی میخوان بگن چیز غیر متعارفی نیست. در متزاحمین هم دو حکم فعلی هست، لیکن از اون جایی که امکان اجتماع نیست از یکی از این دو رفعیت میشه. یک فرقی فقط بین ما نحن و فیه و متزاحمین وجود داره. در متزاحمین شارع از حکم اهم، در صورتی که یکی اهم باشه و دیگری مهم، یا احد المتزاحمین در صورتی که هر دو مساوی باشند، رفعیت میکنه، اما منشأ رفعیت از حکم اهم یا احد المتزاحمین عدم قدرت امتثال از ناحیه مکلف. یعنی مکلف وقتی میبینه دو نفر در حال غرق شدنن، خطاب انقذ الغریق گریبان او رو میگه، نسبت به نفر اول و نسبت به نفر دوم. منتها این توان نداره همزمان این دو نفر رو از غرق شدن نجات بده. اگر فرض کنید یکی از این دو غریق پیامبر باشه، ولی از اولیاء الهی باشه، خطاب انقذ الغریق فقط متوجه او میشه، از اون مهم رفعیت میشه، از انقذ الغریق مربوط به نفر دوم رفعیت میشه. یا اگر مساوی بودن، هر دو در شرایط مساوی هستن، اینجا به نحوه تخییری یکی از این دو نفر رو باید نجات بده، اون دیگری ازش رفعیت میشه. خب حالا منشأ رفعیت از مهم یا از احد المتزاحمین اینه که این شخص قدرت بر امتثال هر دو تکلیف رو نداره. اما در ما نحن فی رفعیت از حکم فعلی واقعی به خاطر همون مصلحت کلیه‌ای است که اشاره شد اگر رعایت نشود موجب امحاء دین خواهد شد. یعنی اگر خداوند متعال احکام واقعیه‌ای رو که ثابت کرده و در کنارش مردم را موظف کرده به خبر واحد و زنون و زواهر و امثال اینها عمل بکنن، امارات را برای اونها حجت کرده، اگر قرار باشه این مسئله رو، یعنی حکم واقعی فعلی را بر فعلیت خودش باقی بگذاره، در این حال موظف کرده باشه به پیروی امارات و طرق، خب این در بسیاری از موارد عرض به حضور شما دچار مشکل میشه. این موجب تنفر مردم از دین خواهد شد، موجب مشقت خواهد شد، موجب اختلال نظام اجتماعی خواهد شد. منشأ رفعیت از اون حکم واقعیه فعلی که در لوح محفوظ ثابته این مصلحت کلیه است، مصلحتی که حفظ دین و رعایت مبنای سمحه سهله ایجاب میکنه تا موجب انزجار مردم از دین نشه. خب حالا شما اشکالاتتون رو بفرمایید به این راه حل. آره درسته؟ نه این نه، ببینید شما مجموع این مطالب رو ببینید، این که احکام واقعی فعلی است و برای همه مکلفین ثابته، اینو همه نمیگن. کجا میگن که احکام واقعی در لوح محفوظ عرض به حضور شما برای مثلا عاجزین هم ثابته؟ این مبنای خاص امامه. من دیروزم ببینید عرض کردم، بله نهایتش اینه، شما میگید خیلی خوب این اجزا اجزاییست که خیلی قبول دارن، مهم اینه این اجزا در کنار هم این نتیجه رو میخواد بده. شما در مقدمات که اشکال نداری، مقدمات رو قبول داری، حالا بیاید بگید چرا با ضمیمه این مقدمات نمیشه چنین نتیجه ای گرفت؟ خب مثلا یکی دیگر از اون راه حل هایی که مثل مرحوم آقای آخوند، مرحوم شیخ، محقق نائینی، محقق اصفهانی که ما همه رو اشاره کردیم، شما یکی دیگه از اون راه حل ها رو از این مقدمات نتیجه بگیرید ما استفاده کنیم. خب نه دیگه، من قرار شد دیروز من عرض کردم اینا رو تأمل بفرمایید، فکر بکنید شباهت هایی که این راه حل با بعضی راه حل ها به ویژه راه حل اول مرحوم شیخ داشت، اینا رو ملاحظه بفرمایید. خب ببینید چرا از این مقدمات مدعی هستید که میشه اون نتایجی که دیگران هم گرفتند گرفته بشه. اینو تأمل بفرمایید.
یه اشکال دیگه اینو الان میگیم که الان آیا بعد الان شما میگید که حکم بابی آیا فعلی هست یا نیست؟ اگه فعلی هست
بعد از رفعیت نه
فعلی هست یا
نیست؟ نه. بله میگیم کل احکام الانشائیت. نه ببینید فرق میکنه. خب عرض میکنم خدمتون، یعنی ببینید مثل اینمونه که رفته در محاق، احکام انشائیه عرض کردم امام نظرشون متفاوته. امام میگن همه احکام فعلیه، تنها بعضی از احکام انشائی است که در زمان ظهور حضرت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه الشریف فعلی خواهد شد. مثال زدم دیروزم عرض کردم، مثل اینکه بعضی روایات حکم به نجاست عامه کردن، میگن این از اون احکام انشائیه است که حالا اگر روایاتش صحیح باشه در اون زمان انشائی خواهد شد، فعلی خواهد شد. پس همه احکام به نظر ایشون فعلیست، در حالی که این مبنا رو دیگران که قائل به دو نوع حکم انشائی و فعلی هستن قبول ندارن. اینا همین احکامی که الان بین ایدینا هست این رو میگن بر دو قسم انشائی و فعلیست، نه اینکه انشائیات فقط مال اون احکامیست که در زمان ظهور فعلی خواهد شد. بنابراین این احکام، احکامی که در این مواقع ازشون رفعیت میشه، اینا قطعا فعلی بودن. الان از اجرایی بودن خارج میشن. این که میگه کل احکام الانشائیه، برای این که به یه معنا انشائی نیستن، اینا فعلی بودن. انشائی تعریفش طبق نظر ایشون معلومه، اما خاصیت احکام انشائیه رو دارن. یعنی چی؟ یعنی اجرایی نیستن، دیگه از اجرایی شدن و عملی شدن رفتن کنار. حالا تارتن این تا زمان ظهور حجت منکشف نمیشه واقعیتش، این اماره آمده همه بر طبق این دارن عمل میکنن، خدام که از اون حکم واقعی رفعیت کرده، خب یه وقت میگه این ابهام و عدم انکشاف میماند تا زمان ظهور حضرت حجت، تا اون موقع اجرایی نیست و میمونه. ولی اگر فرض بفرمایید انکشاف خلاف شد، اون وقت یه باز دوباره برمیگرده قابلیت اجرایی پیدا میکنه. اینه که میگیم کل انشائیست. این که شما حالا میگید یا باید بگی فعلیه یا نیست، من دارم عرض میکنم فعلیست که در، بله فعلی است که فعلا لزوم اجرا نداره و خداوند متعال و شارع خواستار اجرای او نیست. اینه اصلا انشایی معناش همونه. بله نمیگیم، میگیم کل انشائی فرق میکنه. نه ببین شما میخواید حالا اینو من دارم، ببینید در درجه اول میگم نگید هی از من نخوای اقرار بگیری این بالاخره یا فعلیه یا انشائی. حالا نه خیلی فرق میکنه، ما ملاک داریم برای حکم فعلی و انشائی طبق مبنایی که امام دارن. این ملاکی که داریم ما، خب بالاخره این فعلی است. تو این دستبندی حکم فعلی است، ولی حکم فعلی بر دو قسمه. بعضی از احکام فعلیه در فعلیت خودشون باقی هن، ازشون رفعیت نشده. بعضی از احکام فعلیه در یه گوشه ای در به اصطلاح آرشیو نگهداری میشن تا زمانی که بخوان اجرا بشن. حالا سلم نا این باشه، حالا شما چه نتیجه میخوای بگیری؟ میخوای بگی همون راه حل شیخه؟
نه میخوام اگر راه حل شیخ همه باشه اشکالی که به راه حل شیخ میگه اینو تلویه به تلویه بود اینجا
کاره چطور؟
یعنی در اینجا شاره یه حکمی رو جمع کرده و اکثریت حکم قبلی، یعنی این مصلحت رو تقریبا جایگزین این مصلحت کرده و یعنی منتظر تجدید ماهایی که خودشه هم بعد تو اتفاق کنند
در چیز بحث کرده دشون در مصلحت سلوکیه، در بحث تعبد و اماراتشون مطرح کرده، در جای دیگه هم گفتن، چند جا گفتن ایشون. خب این دیگه با راهلش فرق داره. ما نمیگیم ببینید حرف همه همین، این فعلی بوده، فعلیست، اما فعلا اجرایی نیست. شما چطور در احکام انشائیه وقتی میگیم اجرایی نیست معناش چیه؟ قابلیت اجرا نداره الان به هر دلیلی، از نظر ظرفیت مردم، زمان، حالا هر چی اسمشو بذاریم ما، یا قابلیت هایی که مردم در آینده پیدا میکنن. ببینید اینجا ما نمیگیم انشائی است و شما بیاد بگید همون اشکالی که اونجا بود شده اینجا هم هست. ما اونجا اگر خاطرتون باشه اشکالاتی که به راه حل اول شیخ داشتیم مبتنی بر همون، یعنی این که همین احکامی که الان هست یه عدش فعلی باشه یه عدش انشائی باشه. امام که اینو نمیگن، امام میگن حکم فعلی است، همه احکام، احکام واقعی همش فعلی است، الا بعضیا که اصلا تا اون موقع از فعلیت در نمیان. اما اگر بعضی از احکام فعلیه به دلائلی کنار گذاشته شد، یعنی دیگه الان مصلحت اون لازم الاستیفا نبود، به مکلف میگه شما لازم نیست برید مصلحت رو استیفا بکنید، اگر جایگزین براش قرار داد، ها؟ آیا این تصویبه؟ تصویب یا تصویب اشعریه یا معتزلی؟ تصویب اشعری که خلاف اجماع و تواتر و عقله، که حالا امروز به مناسبت اشاره خواهیم کرد، تصویب معتزلی هم لازمش تغییر واقع اما هو علیه، این راه حل کدوم یکی از اینها رو داره؟ چطور کجاش نزدیکه؟ نه این فقط معذر و منجزه، همون چیزی که خاصیتی که طرق دارن. طرق رو ما چجوری تفسیر میکنیم؟ میگیم اگر شما رو به واقع رسوندن فهو المسلوب، اینا دست شما رو گرفتن، راهنمایی کردن، بردن، بفرمایید از این مصلحت استفاده کنید. اگرم به واقع نرسوندن چی؟ جاش چیزی ما به شما میدیم؟ اگر به واقع نرسوندن میشن معذر و منجز. این فوقش اینه، اینا معذر و منجزن، مصلحتی نیست که جایگزین اون مصلحت بشه، بخواد تدارک اون مصلحت رو بکنه. حالا باز تأمل بفرمایید، مثلا در این که حالا این مقدمات میفرمایید میتونه نتایج بر به اصطلاح راه حلی که دیگران هم گفتن بده، حالا من در خدمتتون هستم. خب تا اینجا ما تکلیفمون با این سه محظور معلوم شد. ما حالا برای دوستانی که حالا تازه آمدن عرض میکنم که یه بحثی از سال قبل از مباحث حکم شرعی باقی مونده بود و ما ناچار بودیم این بحث رو به پایان برسانیم. بحث ما رسیده بود به جمع بین حکم واقعی و ظاهری که از تقسیمات که مربوط به بحث تقسیمات حکم شرعی، یکی از اون تقسیمات هم تقسیم به حکم واقعی و حکم ظاهری بود. به مناسبت بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو گفتیم. 9 راه حل ارائه دادیم. این راه حل دهم و راه حل مختار بود که نظر امام رحمت الله علیه و ما این نظر رو پذیرفتیم. عرض کردیم اصلا بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری یعنی راه حل هایی که برای حل مشکلات و محظورات چهارگانه ای که اشاره کردیم ارائه شده. حالا 4 تا محظور رو ما گفتیم. یه محظور مربوط به ملاک حکم بود، گفتیم اگر هم حکم واقعی داشته باشیم هم ظاهری، یه مشکل در ملاک پیش میاد. حکم واقعی وجوبه، حکم ظاهری حرمت. یعنی ملاک حکم واقعی مصلحت، ملاک حکم ظاهری مفسده. این موجب اجتماع مصلحت و مفسده میشه. یعنی یه چیزی برای یه شخصی هم مصلحت داشته باشه هم مفسده، این نمیشه. محظور دوم مربوط به مبادی حکم بود. مبادی حکم یعنی اون چه که باعث میشه حکمی از ناحیه حاکم صادر بشه، عبارت بود از اراده و کراهت. اول باید حاکم اراده داشته باشه به صلات، به صلات جمعه تا حکم بکنه. اینا بهش میگن مبادی حکم. یا کراهت داشته باشه نسبت به نماز جمعه در عصر غیبت تا بگه حرامه. حالا اگر حکم واقعی وجوب نماز جمعه بود، خبر زراره حرمت نماز جمعه رو دلالت کرد، یه محظور دومی پیش میاد غیر از اجتماع مصلحت و مفسده. این محظور چیه؟ اجتماع اراده و کراهت. از یه طرف خدا نسبت به نماز جمعه اراده داره، چون در لوح محفوظ واجب کرده نماز جمعه رو. خب از یه طرف درسته مستقیما نماز جمعه رو حرام نکرده، اما وقتی به من میگوید به خبر زرار عمل بکن، وقتی به من میگه خبر زرار برای تو حجت است، این معناش چیه؟ این معناش اینه که هر چه اون بگه حرف منه. اگر زراره گفت نماز جمعه حرام است، یعنی نماز جمعه دارای مفسده است و من نسبت به اون کراهت دارم. اینم محظور دوم، اجتماع اراده و کراهت یا اجتماع حب و بغض. محظور سوم در بحث جمع در مسئله حکم واقعی و ظاهری، اجتماع مثلین یا ضدین بود. اینکه چطور میشه دو حکم مماثل با هم وجود داشته باشن؟ یه حکم واقعی بگه نماز جمعه واجبه، حکم ظاهری هم وجوب نماز جمعه باشه، دو تا وجوب چطور با هم جمع میشن؟ یا حکم واقعی وجوب نماز جمعه باشه، حکم ظاهری حرمت باشه. این میشه اجتماع ضدین. این محذوری است که در مورد خود حکم ما اون نه راه حلی که در سال گذشته اواخر سال اشاره کردیم و این پاسخی که الان امسال ذکر کردیم، این راه حل آخری که مختار ما بود اشاره کردیم، در واقع اون سه محذور را به نوعی حل میکنه. اصل بحث فراموش نشد. وقتی ما میگیم از حکم واقعی رفع ید میشه، دیگه اجتماع مصلحت و مفسده محذور اول پیش نمیاد. ما میگیم درسته، حکم واقعی داریم، حکم ظاهری هم داریم، هر دو هم فعلی بودن، اما به واسطه یک مصلحت از این حکم واقعی فعلی رفع ید شده. دیگه اجتماع مصلحت و مفسده نیست، دیگه اجتماع اراده و کراهت نیست، دیگه اجتماع مثلین یا ضدین نیست. این راه حل و راه حل‌های گذشته همه ناظر به این سه محذور و برای حل این سه محذور بود. یه محذور رو ما همون اول گفتیم آخر سر باید بهش رسیدگی کنیم، چون اصلا این یه راه حل متفاوت میطلبه، جوابش پاسخش غیر متفاوت. ما حالا انشاءالله این بحث که تمام بشه، بحث مربوط به حکم شرعی، همون بحث موضوع علم اصول رو چون اعلام کردیم، بعضیا به من گفتن که بالاخره شما اعلام کردید موضوع علم اصول، حالا این بحثای از کردیم، این تتمه‌ای بوده از اون بحثا. ما از اون اولی که شروع کردیم، حالا دوستانی که بودن از اول اصول بعد از چند جلسه به مناسبت تعریف حکم شرعی که درش حکم شرعی ذکر شده بود، دو سال شران امسال، حالا امیدواریم زودتر تمام بشه، دو سال در مورد حکم شرعی بحث کردیم، حقیقت حکم شرعی، تقسیمات حکم شرعی، مراتب حکم شرعی، مبادی حکم شرعی. دیگه حالا این تتمه مباحث مربوط به حکم شرعی ان شاءالله تمام بشه، برمیگردیم سر جای خودمون و از همون موضوع علم اصول ان شاءالله بحثو دنبال میکنیم. اما حالا این محذور چهارم و یه مقداری هم یه بحثای جزئی مونده تا تمام بشه. محذور چهارم در مسئله حکم واقعی و ظاهری عبارت است از محذوری که ازش تعبیر میشه به لازم خطاب و لازم حکم، و اون عبارت است از لزوم تفویت مصلحت و القاء در مفسده. یعنی اگر خداوند تبارک و تعالی نماز جمعه را به حسب واقع واجب کرده و اولی که احکام را تشریع می فرمود، در لوح محفوظ، در مقام جعل و در ثبوت مقرر فرمود نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، فرض می کنید. این حکم واقعی است. از طرفی ما را مکلف به پیروی از امارات و طرق کرده، حالا به عبارت دقیق تر امارات و طرق را برای ما حجت قرار داده. یعنی گفته ایها الناس صدق العادل، خبر ثقه را تصدیق کنید، به خبر ثقه ترتیب اثر بدید، به ظواهر عکس کنید. خب امارات و طرق رو برای ما معتبر کرده. معنای اعتبار طرق و امارات طبق نظر مشهور یعنی جعل یک حکم ظاهری، یعنی اون نماز جمعه‌ای که در لوح محفوظ برای ما واجب بود، از طرفی هم میگه اگر زراره برای شما خبر آورد به خبرش ترتیب اثر بدید. حالا زراره آمده گفته نماز جمعه حرامه، خب ما که حالا به اون واقع دسترسی نداریم، اونو فقط پیغمبر و اولیاء میدونن. ما اینو خبر زراره روایت میگه نماز جمعه حرامه، خب اگر قرار باشه هم اون حکم باشه همین حکم، معناش چیه؟ چه محضوری پیش میاد؟ وجود دو تا حکم، یکی به نام واقعی یکی به نام ظاهری. لزوم تفویت مصلحت یعنی چی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی به دست خودش منو به سمتی برده که اون مصلحت از من فوت بشه. مصلحت نماز جمعه در عصر غیبت اگر واجب باشه از من فوت بشه و من رو در مفسده انداخته، چون گفته به خبر زراره عمل بکن، در حالی که عرض به حضور شما خبر زراره گفته قائم شده گفته نماز جمعه حرامه. حالا من خوندم، حالا فوقش اینه که اون مصلحت از من فوت شده، من نماز جمعه رو ترک کردم، اون مصلحت از من فوت شد. یا اگر عکس بود، در لوح محفوظ نماز جمعه در عصر غیبت حرام بود، خبر زراره قائم شد نماز جمعه واجبه، منم به استناد روایت رفتم نماز جمعه خوندم، یعنی خداوند به دست خودش من را دچار مفسده کرده. لزوم تفویت مصلحت و القاء در مفسده، این محضوری است که به عنوان یک مشکل جدی در مورد حکم واقعی و ظاهری هست. خب حالا بله، اینو باید بررسی کنیم ببینیم آیا این محضور عرض به حضور شما و راه حل‌هایی که ذکر میکنن، بله این که فرمودید شما، یکی از مفروضات این بحث اصلا پذیرش حکم ظاهری است، که این از اول ما گفتیم ما که اصلا حکم ظاهری رو قبول نداریم، ما چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. دومیش اینه که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه باشن، که اینم ما رد کردیم. نخیر، اون موجبه جزئیه فهم میکنه، اون که نمیگن بهش قبول، گفتیم احکام اونی که مشهوره این احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیت مطلقا، بله ما اینو رد کردیم، ولی نفی کلی هم نکردیم، گفتیم مطلقا قائل به تبعیت نیستیم، مطلقا قائل به عدم تبعیت هم نیستیم. بله فل جمله بعضی از احکام تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلقاتشه، اما بسیاری از احکام مخصوصا در عبادات این چنین نیست. اینم یک فرضه. حالا ما داریم علی المبنا حرف میزنیم، اصل این بحث علی المبنا، یعنی طبق منشای مشهور راه حل ها عمدتا بر این جهت نظر داره. حالا این یه محضوری است که عرض به حضور شما باید حلش کنیم. عرض کردیم این محظور چهارم غیر از اون سه محظوره، اون جوابایی که ما دادیم همه ناظر به اون سه محظور بود. این محظور یه محظور متفاوتیست. این مشکل رو باید در اگر ما نتونیم حل بکنیم وقت این مشکل و این محظور سر از کجا در میاره؟ همون شبهه ابن قبر زنده میکنه دیگه، تعبد به زنون و اینها محاله دیگه، امکان تعبد به زنون نیست. یعنی شارع باید ملتزم بشیم به این که آقا اصلا شارع نمیتونه ما را متعبد بکنه به امارات، شارع نمیتونه بیاد بگه خبر ثقه حجته، شارع نمیتونه بگه ظواهر حجته، باید سر از اونجا در بیاریم. اگه این مشکل رو نپذیریم باید ملتزم بشیم به همون شبهه ابن قبر. خب برای حل این مشکل هم راه حل هایی ذکر شده که ما حالا به این راه حل ها و اشکالاتش باید اشاره کنیم، ببینیم آیا ما چه خاکی باید به سرمون بکنیم، ما اینجا چجوری میخوام این مشکل را حل بکنیم. یه راه حلی مرحوم شیخ انصاری ارائه کردن برای حل این مشکل. ایشون این محظور را از راه مصلحت سلوکیه حل کردن. ما برای اینکه این مبنا و منظور مرحوم شیخ روشن بشه خیلی خلاصه این مبنای ایشون رو توضیح میدیم تا راه حل ایشون معلوم بشه. ببینید شما مطلعید، مکرر هم خونده اید و اشاره شده به طور کلی در باب حجیت امارات و طرق سه مبنا وجود داره. مبنای معروف و مشهور و صحیح مبنای طریقیت، یعنی این که امارات صرفاً طریق به سوی واقع هستند، بدین معنا که ابزاری هستند برای وصول به مصلحت واقع یا دوری و اجتناب از مقصده واقعیه. خب گاهی یا غالب اوقات اینها به واقع اصابت میکنن. اگر به واقع اصابت کردن ما مصلحت واقع را به دست میاریم یا موجب عدم غلطیدن در مقصده واقعیه میشن. و چنانچه در این طریقیت خطا کنم برای ما معذرن، عذر درست میکنن، جلوی عقاب و چوب و کتک خوردن ما را میگیره. اگر خطا کنن مصلحت واقع از ما فوت میشه، ولی به خاطر ترک اون واجب یا فعل اون حرام ما را عقاب نمیکنه. من خیلی حالا خلاصه دارم عرض میکنم دیگه، وارد بحثای ریزش نمیشه. این مبنات که مبنای معروف و مشهور و مقبوله. مبنای دوم مبنای سببیت، یعنی این که امارات سبب حدوث مصلحتی در مؤدای خودشون میشن که این به دو صورت تصویر میشه، سببیت اشعری و سببیت معتزلی، که حالا در بحث بعدی چون محقق نائینی در کلام شیخ سه احتمال دادن و سه وجه کردن، اینو اونجا چون ایشون گفته ما دیگه الان نمیگیم، اونجا این بحث رو اشاره خواهیم کرد. اجمالا این که طبق مبنای سببیت خود قیام خبر سبب میشه یک مصلحتی در مؤدا پیدا بشه. حالا یا اصلا واقع چیزی نیست و این مؤدا همون مصلحت واقع میشه، یا واقع را عوض میکنه بنابر اختلافی که بین اشعریون و معتزله وجود داره. مبنای سوم این مصلحت سلوکی است. طبق این مبنا که مرحوم شیخ اختیار کردن، سلوک بر طبق اماره و اتباع و پیروی از اماره مثل خبر، خبر واحد، خبر ثقه، ظواهر، خود این پیروی دارای مصلحته. یعنی نفس انطباق عمل بر طبق اماره دارای مصلحته که جبران مصلحت واقع را میکنه. طبق این مبنا مصلحت در مؤدای اماره نیست، مصلحت در واقع وجود داره. اگر ما به واقع رسیدیم فبه ها، اگر نرسیدیم این جبرانش میکنه. من حالا دارم اجمال این راهن را عرض میکنم. مرحوم شیخ اصل اشکال لزوم تفویت مصلحت و القاء در مفسده را در صورت انفتاح باب علم پذیرفته. در فرض انفتاح ایشون میگه بله این مشکل هست. یعنی اگر میگه باب علم منفتح باشه، مثلا زمان معصومین که دسترسی به معصوم هست، میگه معنا نداره شارع بیاد خبر واحد و امارات ظنیه رو حجت قرار بده. تا زمانی که انسان میتونه از معصوم سوال کنه، دلیلی نداره که بگه خبر زراره برای تو حجته. اشکال را در فرض انفتاح باب علم پذیرفته. یعنی میگه اگر شارع در زمان انفتاح باب علم، باب علم به احکام، بیاد خبر زراره رو برای ما حجت قرار بده، این سر از تفویت مصلحت و القاء در مفسده در میاد. اما در زمان انسداد باب علم، از اون جایی که ما راهی برای وصول یقینی به واقع نداریم، از طریق مصلحت سلوکی این مشکل حل میشه. میفرماید طبق مبنای ما تفویت مصلحت پیش نمیاد، القاء در مفسده نمیشه. چرا؟ چون فرضاً اگر کسی به خبر زراره عمل بکنه، خبر زراره قائم شده بود نماز جمعه حرامه، بر این اساس نماز جمعه رو ترک میکنه، خب این باعث میشه مصلحت واقع، مصلحت واقعیه نماز جمعه ازش فوت بشه. شیخ میفرماد عیب نداره اگه اون فوت بشه، اینجا یه مصلحت دیگری وجود داره که جبران اون مصلحت فوت شده رو میکنه. لیکن این مصلحت در چیه؟ این مصلحت در نفس سلوک اماره است، نفس پیروی اماره است، نفس انطباق عمل بر طبق اماره است. این خلاصه راه حل شیخ برای دفع محذور لزوم تفویت مصلحت یا القاء در مفسده است. رسائل جلد یک صفحه 44. حالا اینجا محقق نائینی برای توضیح کلمات شیخ، برای اینکه بیشتر فرمایش شیخ روشن بشه، در این بیان ایشون سه احتمال دادن که البته خودشون میگن دو احتمالش باطله و اصلا منظور شیخ این نیست. بعد احتمال سوم رو میدن تا حالا بعد ببینیم آیا بعد از نقل کلام محقق نائینی ببینیم آیا بررسی کنیم این راه حل شیخ وافیه به مقصود هست یا نه، میتونه این مشکله به اصطلاح محذور مشکله و محذور لزوم تثبیت مصلحت و القاء در مصلحت را حل بکنه یا نه، تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.